سلام به شمایی که شنونده رادیو فردا هستید. در آغاز بامداد جمعه ایرانی، ابتدای نخستین ثانیه های شروع ششم دی ماه در ایران، مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. در یک شب زمستانی با شما شب زنده داران هستیم و یک بخش خبری تحلیلی جدید رو آغاز میکنیم. آزاده اسدی هستم و با شما خواهم بود در طول این برنامه 45 دقیقه‌ای همراه با بقیه همکارانم که برای برنامه‌های امشب تلاش کردند و گزارش و گفتگو و خبرهای این ساعت رو تهیه کردند. بریم سراغ خبرهای مجله نیمه شب با همکارم حسین قویمی.
با درود فراوان، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید ایران اصراری ندارد تا در کنفرانس ژنو دو که به بحران سوریه میپردازد حضور داشته باشد. سخنان علی لاریجانی در روز پنجشنبه واکنشی به گزارش‌های اخیر درباره عدم تمایل آمریکا و متحدان غربی آن برای حضور ایران در کنفرانس ژنو دو است که قرار است بهمن ماه برگزار شود. به تازگی اخضر ابراهیمی، فرستاده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه، اعلام کرد مقام‌های آمریکایی هنوز متقاعد نشده‌اند که حضور ایران در کنفرانس ژنو دو می‌تواند کار درستی باشد. ایران متحد حکومت سوریه در منطقه محسوب می‌شود، در حالی که غرب خواهان برکناری بشار اسد رئیس جمهوری سوریه است و جمهوری اسلامی را به حمایت از حکومت دمشق متهم می‌سازد. به نوشته رسانه‌های ترکیه، احتمالاً پسر رجب طیب اردوغان نخست وزیر این کشور هدف بعدی تحقیقات درباره فساد مالی است. خبرگزاری فرانسه به نقل از رسانه‌های ترکیه گزارش داد که نبرد سیاسی میان رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، و متحد سابق و رقیب کنونیش فتولا گولن در روزهای آینده شدت می‌یابد و دامنی رسوایی مالی کنونی به حلقه اول اطرافیان اردوغان کشیده خواهد شد و احتمالاً بلال اردوغان، پسر نخست وزیر، هدف تحقیقات قرار خواهد گرفت. در خبر دیگر، کارشناسان پزشکی روس میگویند یاسر عرفات رهبر پیشین فلسطینیان به مرگ طبیعی درگذشته است و مسمومیت رادیواکتیو موجب مرگ او نبوده است. باقی مانده پیکر یاسر عرفات که 7 سال پیش در 75 سالگی درگذشته بود، چندی پیش در پی نبش قبر از سوی کارشناسان سوئیسی، فرانسوی و روسی مورد بررسی قرار گرفته بود. کارشناسان فرانسوی نیز مرگ طبیعی را دلیل جان باختن یاسر عرفات دانستند. با این حال کارشناسان سوئیسی ماه گذشته احتمال مسمومیت او با ماده پلونیوم را رد نکرده بودند. با این حال فائد مصطفی، رئیس نمایندگی فلسطینیان در مسکو، اعلام کرد که تحقیقات کارشناسان روس موجب توقف بررسی‌های بیشتر برای یافتن علت مرگ یاسر عرفات نخواهد شد. انفجار یک بمب در اتوبوسی در شهر قاهره مصر در روز پنجشنبه موجب زخمی شدن 5 تن شد. به گفته مقام های وزارت کشور مصر، یک بمب دستساز در اتوبوسی کار گذاشته شده بود که هنگام عبور از منطقه نصر در قاهره منفجر شد. یک بمب دیگر نیز در همین منطقه توسط ماموران خنسا شد. ساعتی پیشتر در پی اعلام تروریست بودن اخوان المسلمین از سوی دولت موقت مصر، پلیس مصر شماری از اعضای اخوان المسلمین را بازداشت کرده بود. بر پایه این گزارش، دست کم 16 تن از اعضای اخوان المسلمین در منطقه شارکیه در قاهره به اتهام توزیع بیانیه بازداشت شدند. و در خبری دیگر، روز پنجشنبه در سقوط یک هواپیمای باربری روسی در سیبری 9 تن از سرنشینان آن کشته شدند. هواپیمای آنتونوف 12 که از شهر نوورسیبیرسک پرواز کرده بود در نزدیکی شهر ایرکوتسک در سیبری سقوط کرد. این هواپیما با چند ساختمان که انبار ابزار یدکی خودروهای نظامی است برخورد کرد و موجب آتش‌سوزی شد، اما به کسی آسیب نرسید. خانم آزاده،
متشکرم. حسین قویمی، خبرها رو شنیدید. ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا. و رئیس مجلس ایران میگوید تهران هیچ اصراری برای حضور در کنفرانس ژنو دو برای بررسی بحران سوریه ندارد.
ایران نمیخواد زیاد موضوع سوریه به شکلی مطرح بشه که تاثیر منفی بذاره بر فرایند گفتگوهای ایران با گروه 5 علاوه 1 در مورد پرونده هسته‌ای ایران.
10 سال بعد از زلزله بم، بمی ها چه میکنند؟
میشه گفت 80-90% چیز برگشته، زندگی ها به سمت سرسامون گرفته، ولی خب ساختمان ها ساخته نشده.
در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا تکرار برنامه .com رو میشنوید اگر با ما بمونید. کارشناسان روسی که روی پرونده دلایل مرگ یاسر عرفات کار میکردند اعلام کردند که مرگ او مرگ طبیعی بوده. این اظهار نظر که در واقع مخالف با نتایج گزارش گروه کارشناسان سوئیسی این پرونده هست، میتونه در روزهای آینده یک سری مناقشات رو به همراه داشته باشه. مناقشاتی که در 9 سال گذشته از مرگ یاسر عرفات همچنان ادامه داشته. از آرش حسن نیا بشنویم.
همسرش سوها مرگش را یک جنایت واقعی و یک ترور سیاسی توصیف میکنند، اما برخی آن را مرگی طبیعی تلقی میکنند. 9 سال پس از مرگ یاسر عرفات، رهبر سابق فلسطینیان، همچنان دلیل اصلی مرگ او در نوامبر سال 2004 روشن نیست. شبکه تلویزیونی الجزیره برای نخستین بار در سال گذشته با پخش یک مستند مدعی شد که مرگ یاسر عرفات، آنگونه که پیشتر گفته میشد، به دلیل کهولت سن نبوده و او با ماده پرتوزا و رادیواکتیو پولونیوم 210 مسموم شده است. یک گروه از کارشناسان سوئیسی اعلام کرده بودند که در لباس‌ها و وسایل شخصی باقی مانده از آقای عرفات از قبیل مسواک او آثاری از ماده رادیواکتیو پولونیوم 210 که یک ماده به شدت سمی است پیدا کردند. پس از آن بود که سوها عرفات بیوه آقای عرفات با نبش قبر و نمونه برداری از بقایای پیکر عرفات موافقت کرد. بر اساس گزارش‌ها نمونه‌های برداشته شده از بقایای جسد عرفات بین 3 گروه از متخصصان سوئیسی، روس و فرانسوی تقسیم شد تا هر گروه با بررسی این آثار و نمونه‌ها دلیل واقعی مرگ یاسر عرفات را تعیین کنند. بیش از 1 ماه قبل و بر اساس گزارش 108 صفحه‌ای پزشکی قانونی سوئیس که در شبکه الجزیره نیز منتشر شد، تأکید شد که بر پایه نمونه برداری از استخوان یاسر عرفات در بدن رهبر سابق فلسطینیان میزان بالا و غیر عادی از ایزوتوپ پولونیوم وجود دارد. دولت اسرائیل اولین گزینه ای بود که انگشت اتهام به سوی آن نشانه رفت. هرچند سیلوان شالوم وزیر انرژی اسرائیل در سال 2004 میلادی این اتهام را رد کرد. اما بر اساس یک نظرسنجی که توسط مرکز مطالعات سیاسی فلسطینیان انجام شده، نزدیک به 60% شرکت کنندگان در این نظرسنجی اسرائیل را مسئول مسمومیت و مرگ یاسر عرفات دانستند. بیش از 20% از شرکت کنندگان در این نظرسنجی نیز بر این باور بودند که یک گروه فلسطینی یا گروهی فلسطینی اسرائیلی مسئول مرگ عرفات است. با این حال روز پنجشنبه تیم بازرسان روس که روی این پرونده کار می‌کردند، برخلاف نظر تیم سوئیسی، مرگ عرفات را مرگی طبیعی خواندند. نظر روس‌ها در راستای نظر کارشناسان فرانسوی پرونده است که چندی قبل مرگ آقای عرفات را مرگی طبیعی اعلام کرده بودند. اختلاف نظر این 3 تیم کارشناسی بر سر دلایل و چگونگی مرگ یاسر عرفات باعث شده تا حتی با وجود انجام نبش قبر و نمونه برداری از بقایای جسد آقای عرفات، نتوان دلیل اصلی مرگ این رهبر پیشین فلسطینیان را با قاطعیت اعلام کرد. یاسر عرفات در پاییز سال 2004 میلادی به شدت بیمار شد. منابع رسمی فلسطینی در آن زمان بیماری او را ابتلا به آنفولانزای شدید اعلام کردند. با شدت گرفتن بیماری آقای عرفات، او را برای درمان به یک بیمارستان نظامی در حومه پاریس، پایتخت فرانسه منتقل کردند. اما یاسر عرفات، رهبر پیشین فلسطینیان، در همان بیمارستان در 75 سالگی درگذشت.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. برگردیم به ایران. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفته که جمهوری اسلامی اصراری نداره تا در کنفرانس ژنو 2 که به بحران سوریه میپردازه حضور داشته باشه. این سخنان آقای لاریجانی که روز پنجشنبه عنوان شده، واکنشی هست به گزارش‌های اخیر درباره تمایل نداشتن آمریکا و متحدان غربی اون برای حضور ایران در کنفرانس ژنو 2 که قرار هست روز دوم بهمن ماه برگزار بشه. همکارم الهه روانشناس از رادیو فردا در این مورد دیدگاه حسن هاشمیان، دلیلگر جهان عرب در ترکیه را پرسیده.
توجه به مخالفت‌هایی که شده، مخالفت‌هایی که در سطح اروپا و آمریکا و همینطور مخالفان سوری بر وجود ایران در این کنفرانس مخالفت کردند، من معتقدم که این تأثیر گذاشت بر این دیدگاه که ایران میگه که الان ما ضرورتی نداریم در این کنفرانس شرکت کنیم. ضمن اینکه ایران معتقد نیست که این کنفرانس در نهایت به نتیجه منجر بشه که بحران سوریه را حل کنه و فکر میکنن که این بحران بعد از کنفرانس ژنو دو همچنان مثل سابق باقی خواهد ماند و اگر تغییری هم ممکنه صورت بگیره به سوی اینکه بشار اسد کنار بره، اینها نمیخوان در این فرایندی شرکت کنن. ضمن اینکه دولت روحانی هم زیاد تمایلی به درگیر شدن زیاد با موضوع سوریه نداره.
آقای هاشمیان، با توجه به اینکه ایران تا کنون از متحدان اصلی حکومت بشار اسد بوده، تا چه اندازه باید صحبت‌های آقای لاریجانی را دیدگاه و موضع‌گیری حکومت به حساب آورد؟
من معتقدم که چون که لاریجانی بسیار نقش مهمی در حکومت ایران ایفا می‌کنند و هم مرتبط با رهبری و هم دولت روحانی، بایستی موضع‌گیری لاریجانی رو خیلی جدی گرفت و موضعی رو مطرح کرد که در واقع نقطه نظرات کامل حکومت ایران رو منعکس می‌کنه و اینها در چنین شرایطی مشخصه که از حضور در این کنفرانس کاملا ناامید شدن، بخصوص اینکه تاریخ ژنو دو در موضوع سوریه در 22 ژانویه به شکلی تعیین شده که یک روز قبلش، یعنی در 21 ژانویه، مذاکرات کارشناسی که اکنون با مشکل مواجه شد در رابطه با پرونده هسته‌ای و اجرای تعهدات توافقنامه، در این روز، یعنی یک روز قبل از مذاکرات ژنو در مورد سوریه آغاز میشه. بنابراین من معتقدم که ایران نمیخواد زیاد موضوع سوریه به شکلی مطرح بشه که تأثیر منفی بذاره بر فرایند گفتگوهای ایران با گروه 5 علاوه 1 در مورد پرونده هسته ایران.
با این حساب آقای هاشمیان، اگر طرحی در کنفرانس ژنو دو که روز دوم بهمن ماه برگزار خواهد شد ارائه بشه، تصور میکنید که ایران این طرح و این موضع‌گیری رو قبول خواهد کرد؟
من معتقدم که یک مذاکرات خیلی سختی خواهد بود، به خصوص در 23 ژانویه که دو تا گروه وارد مسئله کارشناسی موضوع خواهند شد. ولی در نهایت اگر طرحی ارائه بشه که بشار اسد بایستی از قدرت بره کنار، من معتقدم که ایران به هیچ وجه این طرح را قبول نخواهد کرد و ایران الان خیلی خیالش راحته که معتقده که این طرح به این صورت اگر مطرح بشه قابل عمل نیست، با توجه به شرایطی که از روی زمین در سوریه میبینیم، جنگی که درگیر هست، اختلاف نظری که بین اپوزیسیون وجود داره و اختلافی که بین حامیان اپوزیسیون وجود داره و از سوی دیگر تردیدی که در آمریکا نسبت به گروه‌های موجود در داخل سوریه مطرح است، ایران معتقده که به هیچ وجه امکان عمل کردن و اجرا کردن طرحی که بعد از ژنو دو خارج میشه وجود نداره.
الهه روانشد از رادیو فردا با حسن هاشمیان گفتگو میکرد، تحلیلگر مسائل جهان عرب مقیم ترکیه.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی، توام با تبعیض میباشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزگردی با کارشناسان.
منیجر هستم از بندر منجر.
کلاتی کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مازندران و مرکزی دیجن.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد. این چی کار با تو میکنم؟
این جمعه همین برنامه پخش میشه. ادامه میدیم مجله نیمه شب رو باز هم با یک گزارش. رئیس دیوان عدالت اداری ایران روز پنجشنبه اعلام کرده که دولت محمود احمدی نژاد قانون‌گریز و قانون ستیز بوده و از افراد فاسد حمایت میکرده. خبرگزاری ایرنا گزارش داده که محمد جعفر منتظری در انتقادی تند محمود احمدی نژاد رو فردی دروغگو خطاب کرده. این اظهارات یکی از شدیدترین انتقادهای یک مقام قضایی از محمود احمدی نژاد بعد از پایان دوران ریاست جمهوری او محسوب میشه. رضا جمالی و جزئیات بیشتر.
محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری روز پنجشنبه از دولت پیشین ایران به عنوان عامل قانون‌گریزی و قانون ستیزی در کشور نام برد و محمود احمدی نژاد را فردی دروغگو خطاب کرد که به گفته وی افراد فاسد را مورد حمایت قرار می‌داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد جواد منتظری که در جمع نمایندگان دیوان عدالت اداری در استانها سخن می‌گفت، در سخنانی تند علیه محمود احمدی نژاد گفت: یکی از مصیبت‌های ما در دوره گذشته این بود که متأسفانه رئیس جمهوری قبلی به مردم دروغ می‌گفت و قانون را علناً زیر پا می‌گذاشت. پیش از این میرحسین موسوی نامزد اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در مناظره تلویزیونی خود با محمود احمدی نژاد او را به صراحت دروغگو و قانون گریز نامید. در همان زمان اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در نامه معروف خود به آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی از آنچه که محمود احمدی نژاد درباره او و خانواده‌اش در جریان تبلیغات انتخاباتیش بیان کرده خلافگو و دروغ پرداز نامید و از رهبر جمهوری اسلامی خواسته بود تا در این زمینه ورود پیدا کند. اما این درخواست واکنشی را از سوی آیت الله خامنه ای به همراه نداشت و پس از آن بارها محمود احمدی نژاد و دولتش از سوی رهبر جمهوری اسلامی مورد تمجید و حمایت قرار گرفت.
این همه نسبت خلاف دادن به این و اون، خب این تخریب کننده اذهان مردم است. واقعیت هم ندارد، خلاف واقع هم هست. بنده که از همه این آقایون اوضاع کشور رو بیشتر میدونم، بهتر خبر دارم، میدونم بسیاری از این مطالبی که درباره وضع کشور و وضع اقتصاد و وضع اینها میگن به عنوان انتقاد، میدونم خلاف واقع، اشتباه میکنن.
اینک چند سال پس از حوادث سال 88 و چند ماه پس از پایان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، رئیس دیوان عدالت اداری کشور به صراحت او را به دروغگویی متهم می‌کند که به گفته آقای منتظری بوی تعفن تخلفات دولت پیشین آهسته آهسته در حال بلند شدن است. رئیس دیوان عدالت اداری کشور همچنین در ادامه انتقادات خود با اشاره به سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران گفت دولت محمود احمدی نژاد با حمایت از او آدم فاسد و محکوم شده ای را بر مسند دیگری نشاند. اشاره آقای منتظری به پرونده سعید مرتضوی متهم اصلی در پرونده قتل چند تن از معترضان سال 88 در بازداشتگاه کهریزک است که در دولت محمود احمدی نژاد به ریاست سازمان تأمین اجتماعی رسید. در آن موقع و در حالی که دیوان عدالت اداری حکم به عزل او داد، آقای احمدی نژاد از این حکم قضایی سر باز زد و سعید مرتضوی را در جایگاه ریاست سازمان تأمین اجتماعی حفظ کرد. اصرار محمود احمدی نژاد به ادامه ریاست سعید مرتضوی در سازمان تأمین اجتماعی به رغم حکم دیوان عدالت اداری اختلافات شدید دولت او و مجلس شورای اسلامی را در پی داشت. به تازگی هم گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تأمین اجتماعی ابعاد دیگری از نحوه مدیریت سعید مرتضوی را فاش کرده که طبق آن او متهم به فساد و پرداخت رشوه در این سازمان شده است.
درباره شدیدترین انتقادهای یک مقام قضایی از محمود احمدی نژاد بعد از پایان دوران ریاست جمهوری او شنیدید. رئیس دیوان عدالت اداری که اعلام کرده احمدی نژاد به مردم دروغ میگفت. رضا جمالی گزارش میداد.
جامعه، مجله اجتماعی رادیو فردا.
شرایط درس خوندن توی ایران متاسفانه سخت.
برای کشور ایران اصلا چنین چیزی پسندیده نیست.
ما نمیدونیم در چه جامعه جهنمی زندگی میکنیم. همه داریم به هم آسیب میزنیم و آسیب میبینیم.
خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما مجله جامعه رادیو فردا دنبال کنید.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. ادامه بدیم با موضوع مربوط به 10 ساله شدن زمین لرزه بم. در این زمین لرزه 30,000 شهروند بم کشته شدند. یک دهه بعد از زمین لرزه بم، اوضاع و احوال بمی ها چطور هست؟ روند بازسازی شهری که بیش از 80% اون یک سر تخریب شده بود به کجا رسیده؟ آرش حسنیا در گزارشی تصویری از بم امروز برای ما میسازه.
10 سال از آن صبح خاکستری زمستانی می گذرد. زمین زیر پای شهر خشتی تکان خورد، شهر با ارگ 2500 سالش لرزید، پکید و برخاک شد. بامداد زمستانی آن 5 دی ماه سال 82 زخمی زد در کناره کویر بر صورت ایران زمین. زمین لرزه 6.6 ریشتری 30,000 قربانی گرفت. شهر را یکسره ویران کرد و بزرگترین سازه خشتی جهان را در کمتر از 12 ثانیه به تلی از خاک بدل کرد. چشمان خواب‌آلود شهر در آن بامداد هراسناک با مرگ گشوده شد تا بم از پس هزاران سال زندگی تاریخی دوباره را از مرگ آغاز کند. امشب بیداری نشسته چشمان چشم خواب بالود امشب دارد زبیداری سخن. از آن صبح یک دهه می گذرد. زندگی در بم دست بر زانو زده و برخواسته است. یکی از شهروندان بمی که در زلزله کسان خود را از دست داده درباره این روزهای بم چنین می گوید:
تفاوتایی داشته، این که بازسازی شده، ساختمان ها حالا نوتر شده و این که الان در حال حاضر زندگی خوب شده، یعنی این که مثل اوایل زلزله نیست، خیلی بهتر شده. شاید حالاش شاید بگیم بشه گفت 80-90% چیز برگشته، زندگی ها مثلا سرسامون گرفته، ولی خب حالا بازم با این حال یه سری چیزا هستن که هنوز کامل حالا ساختمان ها ساخته نشده، کاراشون کامل انجام نشده.
به نوشته روزنامه جام جم، همچنان برخی از معابر شهر خاکی است. به گفته حسن زین الصالحین، فرماندار شهرستان بم، 60% از خیابان‌ها و کوچه‌های شهرستان بم آسفالت شدند، اما برای تکمیل آسفالت باقی مانده معابر و خیابان‌ها اعتباری 100 میلیارد تومانی مورد نیاز است. در کنار این معابر آسفالت نشده، هنوز هست ویرانه‌هایی به جا مانده از ساختمان‌هایی که به آبران زلزله 10 سال پیش را یادآور می‌شوند. یکی از شهروندان بم می‌گوید برخی ساختمان‌ها که ناتمام ویران باقی مانده‌اند، ساختمان‌هایی هستند که صاحبی ندارند و تمام اهالی آن در زمین لرزه 10 سال پیش چشم از جهان فرو بستند.
برخیشون حالا اداریه، برخیشون حالا مسکونیه، بعضی مثلا جابجا شده، مثلا حالا اون اداره یا حالا اون خونه از اونجا رفته، ولی خب ساختمانش مثلا خراب شده هست، ولی خب مرکزش جابجا شده.
حسن زین الصالحین، فرماندار شهرستان بم، به روزنامه جام جم گفته بخش عمده ای از بازسازی شهر را خود اهالی بم بر عهده گرفتند. نکته ای که محمد علی نجفی، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی، در دیدار خود از ارگ تاریخی بم و روند بازسازی این اثر تاریخی به آن اشاره کرده است. به گفته این مقام مسئول، بازسازی 80% از ارگ تاریخی بم به پایان رسیده و در 2 سال آینده کار بازسازی ارگ بم به طور کامل به پایان می‌رسد. ارگ بم و منظر فرهنگی بم در تیر ماه امسال از فهرست میراث فرهنگی در خطر یونسکو خارج شده است. به گفته آقای نجفی، 12 دانشگاه دنیا از سراسر جهان در احیای ارگ بم دستی بر آتش داشتند. از ژاپنی ها که یکی از مجهزترین کارگاه های ترمیم آثار باستانی جهان را در بم به راه انداختند، تا فرانسوی ها، آلمان ها و گروه های متخصصی از ایتالیا. به گفته افشین ابراهیمی، مدیر پایگاه میراث جهانی ارگ بم، در 10 سال گذشته سالانه به طور متوسط 1 تا 1.2 میلیارد تومان صرف احیا و بازسازی ارگ بم شده است. بم 92 اما با بم 82 متفاوت است. دیگر از خانه های خشت و گلی با سقف های گنبدی و درخت خرمایی در گوشه ی حیات خانه خبری نیست. یکی از اهالی بم ساخت و سازهای جدید در شهرستان بم را اینگونه توصیف میکنند:
خیلی اصلا فرق کرده. قبلا حالا به صورت بافت قدیم بود، حالا صورت به زبون ما میگیم گنبدی بوده، ولی خب الان حالا یه سری مدرن‌تر شده، ساختمان‌ها حالا بیشتر از فلز و بتون بیشتر استفاده شده. قبلا خشت و گل بود که مردم رو هم سوار می‌کردن خونه می‌ساختن، الان نه، حالا از سیمان، حالا باز از بتون استفاده شده، از پیراهن استفاده شده که قبلا حالا اینا بیشتر تو سقف به کار برده می‌شد، برای دیوارا اینا همینجور آجر یا خشت بود که رو هم سوار می‌کردن.
موسی غضنفرآبادی، نماینده بم در مجلس شورای اسلامی، در گفتگویی با سایت عصر ایران میگوید کار بازسازی در انتهای سال 86 رسما پایان گرفته است. او مشکلات این روزهای بمی ها را بازپرداخت تسهیلات بانکی پرداخت شده به اهالی برای ساخت و ساز ساختمان های مسکونی و آب شرب بم اعلام می کند. یک دهه برای ساخت و ساز ساختمان های فرو ریخته از زلزله بم زمانی کافی بوده، اما زخمی که بر یاد و خاطره بازماندگان آن زمین لرزه باقی مانده در این 10 سال فقط کهنه‌تر شده است.
آتشم.
ده سال از زمین لرزه بم گذشت که در این زمین لرزه 30,000 شهروند کشته شدند. آرش حسنی نگاهی داشت به روندی که در این 10 سال طی شده. این گزارش با آواز ایرج بستامی به پایان رسید که در این زمین لرزه کشته شد. اما وقتی که سالگرد زلزله بم میرسه، در واقع سال مرگ ایرج بستامی هم هست، خواننده و هنرمندی که به گفته محمد رضا شجریان صدای استثنایی داشت و همیشه به دو چیز عشق می‌ورزید: زادگاهش بم و آواز. از شهرام میریان بشنویم.
این خطه ایران این وطن، این گشت به من
وطن من. سروده ایست ماندگار از ملک و شعرای بهار که پرویز مشکاتیان این شعر را با صدای ایرج بسامی در تصنیف و ترانه ای نشانده. خواننده ای که در پی فاجعه زلزله بم در پنجم دیماه سال 82 همراه با هزاران تن از همشهریانش قربانی همین زمین لرزه شد. پسرعمویش که در آلمان به سر میبرد، در گفتگو با ما از نخستین استاد ایرج بسامی اینطور میگوید:
اولین بار متوجه صدای خوب ایرج پدرم شد. شروع کرد به تعلیم ایرج، ردیفای موسیقی ایرانی رو بهش آموخت. توی بم یواش یواش در اثر همین صدای ایرج یک ارکستری به وجود اومد که هر سال این ارکستر جشن‌های مختلفی که اون موقع برگزار می‌شد، پای ثابتش پدرم بود، عبدالله بسامی و ایرج بود. دو تا برادر ایرج، عباس و محمد علی، هر دوشون سنتور می‌زدن. چرخاری ایرج ضرب می‌زد. تا قبل از انقلاب پا بر جا بود. جشنی نبود که در بم برگزار شه و این ارکستر صدای ایرج درش نباشه.
ایرج بسامی پس از فراگیری مقدمات موسیقی نزد عمویش در اوائل دهه 70 خورشیدی از بم به تهران آمد و 2 سالی در مکتب استاد شاخص آواز محمد رضا شجریان آموزش دید. این خواننده که در 46 سالگی بر اثر زمین لرزه بم از این دنیا رفت، از شاگردان برجسته و با استعداد استاد شجریان بود و آقای شجریان در گفتگو با ما از ایرج بسامی این گونه یاد کرده:
بسامی به 2 چیز عشق می‌ورزید، یکی به خاک بم، یکی به آواز. و از وقتی پیش من اومده بود من اینو حس کردم و استعدادی هم داشت در فراگیری آواز و صدای بسیار خوبی داشت. من بس بگم که جز صدای استثنایی بود که تو شاگردای من پیدا شده. ایشون میتونست در آینده خیلی نزدیکی جایگاه خودشو پیدا بکنه، ولی متاسفانه هنوز در حال رسیدن به اون جایگاه بود که از دست رفت. واقعا ضایعه بزرگی بود برای ما که خالصانه به آواز عشق می‌ورزید، به خاکش، به سرزمینش، ولی حیف که اجل مهلتش نداد.
سالگرد کشته شدن ایرج بسامی بود در زلزله بم که 10 سال پیش اتفاق افتاد. اگر شما از کسانی هستید که در بم زندگی میکنید، میتونید با ما تماس بگیرید و بگید در این 10 سال چه تفاوتهایی در شهر شما اتفاق افتاده. میتونید برای ما اسمس بفرستید.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است: 20 420 733 50 و 55 55 55.
رادیو فردا گوش می کنید.
یک بار دیگه به شما شب زنده داران سلام می کنیم. شمایی که در ایران ساعت 30 دقیقه بامداد جمعه رو می گذرونید و همچنان با ما هستید و احتمال داره که تا 15 دقیقه آینده هم همچنان با ما بمونید. امیدواریم بتونید شرایط چه داشته باشید و باشید و برنامه .com رو در ادامه بشنوید. قبل از اون بریم سراغ خبرهای تازه با همکارم بکتاش خمسه‌پور که اومده به استودیو.
درود شنوندگان ارجمند. انفجار یک بمب در اتوبوسی در شهر قاهره مصر در روز پنجشنبه موجب زخمی شدن 5 تن شد. به گفته مقامات وزارت کشور مصر، یک بمب دستساز در اتوبوسی کار گذاشته شده بود که هنگام عبور از منطقه نصر در قاهره منفجر شد. یک بمب دیگر در همین منطقه توسط ماموران پلیس خنثا شد. ساعتی پیشتر در پی اعلام تروریست بودن اخوان المسلمین از سوی دولت موقت مصر، پلیس مصر شماری از اعضای اخوان المسلمین را بازداشت کرده بود. بر پایه این گزارش دست کم 16 تن از اعضای اخوان المسلمین در قاهره به اتهام توزیع بیانیه بازداشت شدند. کارشناسان پزشکی روس میگویند یاسر عرفات رهبر پیشین فلسطینیان به مرگ طبیعی در گذشته و مسمومیت رادیواکتیو موجب مرگ او نبوده است. باقیماندی پیکر یاسر عرفات که 7 سال پیش در 75 سالگی در گذشته بود، چندی پیش در پی نبش قبر از سوی کارشناسان سوئیسی، فرانسوی و روسی مورد بررسی قرار گرفته بود. کارشناسان فرانسوی نیز مرگ طبیعی را دلیل جان باختن یاسر عرفات دانستند. با این حال، کارشناسان سوئیسی ماه گذشته احتمال مسمومیت او با ماده پولونیوم را رد نکرده بودند. با این حال، فائد مصطفی رئیس نمایندگی فلسطینیان در مسکو اعلام کرد که تحقیقات کارشناسان روس موجب توقف بررسی‌های بیشتر برای یافتن علت مرگ یاسر عرفات نخواهد شد. در ایران علی لاریجانی رئیس مجلس میگوید که ایران اصراری ندارد تا در کنفرانس ژنو 2 که به بحران سوریه میپردازد حضور داشته باشد. سخنان علی لاریجانی در روز پنجشنبه واکنشی به گزارش‌های اخیر درباره عدم تمایل آمریکا و متحدان غربی آن برای حضور ایران در کنفرانس ژنو 2 است که قرار است بهمن ماه برگزار شود. به تازگی اخضر ابراهیمی فرستاده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه اعلام کرد مقامات آمریکایی هنوز متقاعد نشدند که حضور ایران در کنفرانس ژنو 2 میتواند کار درستی باشد. ایران متحد حکومت سوریه در منطقه محسوب میشود، در حالی که غرب خواهان برکناری بشار اسد رئیس جمهوری سوریه است و تهران را به حمایت از حکومت دمشق متهم میکند. عبدالکریم سروش نویسنده و متفکر ایرانی در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری خواستار تلاش وی برای آزادی علی اصغر غروی رئیس شاخه نهضت آزادی اصفهان شده و گفته از آزادی‌خواهان کشور دل به حمایت دولت شما بستند. علی اصغر غروی به دلیل انتشار یادداشتی در روزنامه بهار 40 روز پیش بازداشت شد. وی در این یادداشت واقعه قدیر خم را زیر سوال برده بود. خانواده این عضو نهضت آزادی در اول دیما پس از 40 روز توانستند با وی دیدار کنند. قرار است روز 15 دیما به اتهام آقای غروی رسیدگی شود. و تقیه نوربخش مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی میگوید نگاه حمایتی به آن سازمان موجب کسری 5000 میلیارد تومانی آن سازمان شده است. به گزارش خبرگزاری فارس، تقیه نوربخش شامگاه پنجشنبه در جمع نمایندگان کارگری و اقتصادی شهرستان مرودشت گفت 38 میلیون تن از جمعیت کشور زیر پوشش خدمات آن سازمانند.
متشکرم. بکتاش خمسه‌پور بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. این مجله نیمه شب ما هست که 34 دقیقه است آغاز شده و همچنان ادامه داره تا حدود 11 دقیقه آینده. امیدواریم شرایط چه داشته باشید و بمونید با ما و بشنوید آخرین برنامه مجله نیمه شب رادیو فردا رو که .com هست. درباره تکنولوژی و دنیای مجازی و گجت ها میشنوید تو این برنامه هفتگی ما اگر با حامد پارسی همراه باشید. همچنان با رادیو فردا بمونید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش و جمعه آرامی داشته باشید.
.com دریچه‌ای رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با برنامه دیگر از سری دات کام در آخرین هفته از سال 2013 میلادی با من حامد پارسی همراه هستید و در این برنامه در یک گشت و گذار رادیویی دیگر در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید به مرور این می‌پردازیم که در سالی که پیش رو داریم باید چشم به راه همگیری و در دسترس بودن چه فناوری‌های تازه‌ای باشیم.
فناوری‌های فردا.
صفحه نمایش های بزرگتر و دارای انحنا، فناوری های پوشیدنی، خانه های دیجیتال و ماشین های متصل به شبکه و نهایتاً جایگزین های متنوع برای کامپیوترهای خانگی. اینها روندهایی هستند در دنیای فناوری های جدید که انتظار میره در سال 2014 بیشتر و بیشتر درباره اونها بشنویم و حتی به کاربری اونها بپردازیم. اگه خاطرتون باشه در آخرین برنامه دات کام در سال 2012 یعنی سال گذشته همین روزها به مرور چند فناوری جدید پرداختیم که قرار بود در سال 2013 در اختیار کاربران باشه. آیفون 5S، آی تی وی اپل، ایکس باکس 720، تلفن آمازون، عینک‌های واقعیت افزا و ترموستات خانگی هوشمند فناوری‌هایی بودند که انتظار می‌رفت در سال 2013 در دسترس کاربران قرار بگیرند. بعضی از این ابزارها مثل آیفون 5S و ترموستات خانگی هوشمند به همون شکل که انتظار می‌رفت به کاربران عرضه شد. برخی مثل ایکس باکس 720 با تغییر نام به ایکس باکس وان راهی بازار شد. بعضی مثل اینک گوگل مراحل مختلف آزمایشی خودش رو پشت سر گذاشت گرچه به عرضه عمومی نرسید و بعضی از اونها هم مانند تلفن هوشمند آمازون یا تلویزیون هوشمند اپل هنوز در مرحله گمانه‌زنی به سر میبرن و هنوز رنگ تولید رو به خودشون ندیدند. با این حال فناوری‌های دیگه‌ای در سال 2013 به کاربران عرضه شد، از جمله تلفن هوشمند فیسبوک یا لپتاپ‌های سری یوگا از لنوو که قابلیت تبدیل به تبلت رو هم داشتند. حالا در پایان سال 2013 باز هم می‌خوایم به این بپردازیم که در سال جدید احتمالاً شاهد چه روندهایی در بازار فناوری‌های تازه خواهیم بود و چه فناوری‌هایی عمومی‌تر و در دسترس‌تر خواهند بود.
صفحه نمایش های بزرگ و منحنی.
تا اینجا هرچه از تلویزیون های با صفحه نمایش بزرگ شنیدیم مربوط به تلویزیون هایی با صفحه نمایش 60 تا 65 اینچی بوده، گرچه تا سال 2013 تلویزیون هایی با ابعاد 80 تا 90 اینچ هم به بازار عرضه شدند.
با این حال تلویزیون جدید که LG در سال 2014 راهی بازار میکنه نه تنها صفحه نمایش بزرگتری به ابعاد 105 اینچ داره، بلکه این صفحه نمایش عظیم منحنی هم هست. به این ترتیب اگر تا به امروز با صفحه نمایش های بزرگ سینما رو به خانه میبردیم و سینمای خانگی داشتیم، حالا با صفحه نمایش های عظیم دارای انحنا که LG پیش قراول اون شده به نوعی فناوری آیمکس رو به خانه میبریم. تلویزیون 105 اینچی LG در سال 2014 رونمایی میشه و انتظار میره دیگر شرکت‌های تولید کننده تلویزیون هم دست به ساخت تلویزیون‌هایی با صفحه نمایش بزرگتر و دارای انحنا شوند.
اما تحول در ابعاد صفحه نمایش تنها مربوط به تلویزیون نیست و به نظر می‌رسد در بازار تولید و عرضه تلفن همراه هم در سال 2014 شاهد تولید و عرضه نمونه‌های بیشتری از تلفن‌های تبلت سایز یا همان فبلت‌ها باشیم. سامسونگ که هم‌اکنون بزرگترین عرضه کننده تلفن همراه در دنیاست و در سال 2013 چندین مدل فبلت به بازار عرضه کرد، در کار عرضه یک تلفن همراه 6.3 اینچی با صفحه نمایش دارای انحناست و شایعات در اپل هم حاکی از احتمال عرضه آیفون های 4.7 اینچی و 5.5 اینچی در سال 2014 است. حتی گفته شده که اپل در برنامه سال 2014 تولید و عرضه یک تبلت 12.5 اینچی را هم در دستور کار خود دارد.
فناوری‌های پوشیدنی.
در سال 2013 مدل‌های متنوعی از فناوری‌های هوشمند پوشیدنی هم به بازار عرضه شد. از انواع ساعت‌های هوشمند گرفته تا ابزارها و دستگاه‌هایی که فعالیت‌های نرمشی و ورزشی شما رو ثبت و ضبط و تحلیل می‌کنند.
ابزارهای پوشیدنی هم دایره متنوعی از کارکردها تعریف شده، از اندازه‌گیری ضربان قلب و فشار خون تا محاسبه میزان پیاده روی یا کنترل رژیم غذایی و البته چک کردن ایمیل ها و پیام های تازه. با این حال انتظار میره که در سال 2014 بر تنوع و تعداد ابزارهای این چنینی افسوده بشه و قیمت این ابزارها هم به میزانی پایین بیاد که طیف بیشتری از کاربران رو به خودش جذب کنه.
اما شاید مشهورترین فناوری پوشیدنی سال 2013 عینک گوگل بود که در این سال در میان گروه بزرگتری از کاربران در آمریکا عرضه شد و اپلیکیشن‌های مختلفی هم متناسب با آن راهی بازار اپلیکیشن‌های اندرویدی شد. قیمت این ابزار پوشیدنی هوشمند که به طور محدود عرضه می شود همکنون در حدود 1500 دلار است. اما نمونه های آزمایشی دیگری از عینک‌های هوشمند هم در سال 2013 معرفی شد که انتظار می رود در صورت تولید انبوه با قیمتی حدود 300 دلار به دست مصرف کننده برسد.
خانه های هوشمندتر.
فناوری‌های هوشمند مرتبط با اینترنت در یکی دو سال اخیر هرچه بیشتر در ساختار خانه‌های جدید به کار می‌رن و حالا باید منتظر خانه‌های هوشمندتر باشیم.
اگر یک فناوری قابل انتظار برای سال 2013 ترموستات خانگی هوشمند بود، حالا باید محصولات متنوع‌تر خانگی رو که به اینترنت یا شبکه‌های خانگی متصل هستند و از طریق موبایل هم کنترل میشن انتظار بکشیم. از قفل‌های هوشمند تا سیستم‌های هوشمند و خودکار نورپردازی و حتی پوشش هوشمند برای پنجره‌ها، طوری که از طریق تلفن‌های همراه قابل هدایت و کنترل باشن، چیزهایی که انتظار میره در سال 2014 بیشتر از اونها بشنویم.
ماشین‌های متصل به شبکه.
یک روند قابل انتظار در دنیای فناوری‌های جدید در سال 2014 تولید بیش از پیش ماشین‌هایی که متصل به شبکه‌اند و از دیگر ابزارهای هوشمند شما مثل تلفن همراه یا ساعت هوشمندتون فرمان می‌گیرند.
مرسدس بنز قرار است از ساعت هوشمندی پرده برداری کند که راننده را از تغییرات لحظه‌ای جاده در حال رانندگی مطلع می‌کند. همچنین انتظار می‌رود که در سال 2014 ابزارهای جدید سرگرمی مبتنی بر سیستم عامل اندروید عرضه شود که قابلیت استفاده در خودرو را خواهند داشت.
خداحافظی با رایانه‌های خانگی.
اما یکی از مهمترین روندهای فناوری در سال 2013 کاربری روزافزون تبلت‌ها و جایگزینی اونها با لپ‌تاپ‌ها و کامپیوترهای خانگی بود. در این سال شرکت‌های کامپیوتری حتی به تولید ابزارهایی پرداختند که ترکیبی از تبلت و لپ‌تاپ بود و به کاربر امکان می‌داد در مواردی که مثلا برای تولید متن نیاز به صفحه کلید داره از این ابزارها به شکل یک لپ‌تاپ و در مواقعی که مثلا برای خوندن از صفحه کلید بی نیازه از اونها مثل یک تبلت استفاده کنه.
نمونه های مختلفی از این ابزارهای ترکیبی به بازار عرضه شد، از لپتاپ های ترانسفورمر اکسوس که از امکان جدا شدن صفحه نمایش از صفحه کلید برخوردار بود تا لپتاپ های یوگا تولید لنوو که به کاربر امکان میداد صفحه کلید رو 360 درجه بچرخونه و اون رو پشت صفحه نمایش خودش پنهان کنه. این تبلت لپتاپ ها کم کم شکل کاربری سنتی لپتاپ ها رو تغییر داد و انتظار میره در سال 2014 شاهد نمونه های متنوع تری از این ابزارهای ترکیبی باشیم. در عین حال انتظار میره سال 2014 سال عرضه بیش از پیش دستگاه هایی باشه که همزمان دو سیستم عامل ویندوزی و اندرویدی رو با خود دارند.
اگر به این تحولات قابلیت به اشتراک گذاشتن صفحه نمایش ها بر صفحه تلویزیون را اضافه کنیم، میبینیم که کم کم به نقطه خداحافظی با کامپیوتر خانگی به شکل سنتی آن نزدیک میشویم و در عوض در سال 2014 باید چشم به راه تولید بیشتر کامپیوترهایی باشیم که از صفحه نمایش های لمسی و بزرگ برخوردارند.
در پایان برنامه دیگری از سری دات‌کام هستیم. در اجرای این برنامه همکارانم مانیا منصور، امیر نیکزاد و فرین آسمی با من همراه بودند. با ما میتونید به نشانی الکترونیکی دات‌کام @radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.
ارتباط با جهان امروز